موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام یک آیه رو بررسی می کنیم. یعنی رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 که می فرماید همیشه دعا کنید. در این حکم ساده و مشخص پولس رسول ایمانداران رو به دعا فرا میخونه و از اونها میخواد دعا کردن رو به عادت همیشگی در زندگی تبدیل بکنن. من همیشه میگم دعا کردن مثل نفس کشیدنه، یعنی یک امر طبیعی است که زندگی و حیات ما به اون وابسته است. ما هوای حضور خدا و قدرت خدا رو نفس می کشیم. دم و بازدم ما حضور خدا و قدرت خداست. ما اگر ایماندار اصیل و واقعی هستیم به خدا وابسته ایم و با خدا مشارکت داریم. با این حال ما ایمانداران راستین آنطور که باید همیشه و بی‌وقفه دعا نمی کنیم. به نظرم این تقصیر به گردن ماست که از نظر روحانی نفس خودمون رو در سینه حبس می کنیم. همانطور که فشار هوا ما رو وادار به نفس کشیدن می کنه، ما هم ادعا می کنیم فشار هوای حضور خدا ما رو وادار به دعا می کنه. ولی لزوماً آنطور که ادعا می کنیم عمل نمی کنیم. ما ایمانداران به خاطر اینکه گناهکاریم خودمون رو از تنفس در هوای حضور خدا محروم می کنیم. به این دلیل پولس رسول به ما حکم می ده بدون وقف دعا بکنیم. همیشه دعا بکنیم. دعای پیوسته و پایدار و مداوم یکی از عناصر مهم و حیاتی در زندگی مسیحی است و نشونه وابستگی به خدا. الان میخوام شما هم این اصل همیشه دعا کردن رو درک بکنید. این حکم کتاب مقدس اهمیت فراوانی داره و قصد من اینه که تا جایی که بتونم اهمیت این حکم رو در کلام خدا برای شما توضیح بدم. برای شروع به دو حکایت از زبان خداوندمون اشاره می کنم. در میان بسیاری از مسائل خداوندمون این دو حکایت به یک دلیل ساده و جالب دو حکایت بی همتا و بی نظیرند. در سایر مسائل خداوند وقتی خدا توصیف میشه در اون توصیف ها میتونیم ذات خدا و صفت های خدا رو مشاهده بکنیم و میتونیم متوجه بشیم که اون مسائل ها درباره ملکوت خدا و عملکردهای خدا میباشند. اما در این دو حکایت یاد شده آنچه عنوان میشه به ذات خدا شباهتی نداره و در واقع نقطه مقابل ذات خدا می باشه. فقط در این دو حکایت که عیسی مسیح به شکلی درباره خدا صحبت می کنه که انگار توصیفش با ذات خدا در تضاده. این دو حکایت درباره شخصی است که اصلاً به خدا شباهت نداره. اما دقیقاً در همین مثل هاست که خداوند درباره دعای مداوم و بیوقفه نکته بسیار مهمی رو تعلیم میده. الان بریم سراغ این دو حکایت. انجیل لوقا فصل 11 اولین حکایت رو بیان میکنه. این حکایت دوست بیمیل نام داره. خداوند این حکایت رو زمانی تعریف میکنه که درباره دعا تعلیم میده. در واقع این زمانی است که شاگردان نزد خداوند میان و در آیه 1 میگویند خداوندا دعا کردن رو به ما تعلیم نما، چنان که یحیی شاگردان خود را بیاموخت. در پاسخ خداوند این دعا رو که همه با اون آشنا هستیم به زبون میاره. هرگاه دعا کنید گویید ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، نان کفاف ما را روز به روز به ما بده و گناهان ما را ببخش، زیرا که ما نیز هر قرضدار خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور. این دعا به دعای ربانی یا دعای شاگردان معروفه. در آیات 2-4 عیسی مسیح محتوای دعا رو به اونها تعلیم میده. وقتی دعا میکنید باید خدا رو حرمت بگذارید و نام او را مقدس بدانید. باید برای امور ملکوت خدا دعا بکنید. باید برای آنکه فقط خدا روزی رسانه و فقط خودش مایحتاج روزانه شما را تأمین میکنه دعا بکنید. شما باید به گناهانتون اعتراف و از خدا تقاضای آمرزش بکنید. باید از خدا حکمت بخواهید تا در وسوسه نیفتید. اینا همه محتوای دعای شما هستند. شما باید به این شکل دعا بکنید و حرفتون در دعا این باشه. اما در کنار همه اینها خداوند به شاگردان میگوید کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست 3 قرص نان به من قرض ده، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم. پس او از اندرون در جواب گوید مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است و بچه های من در رخت خواب با من خفته اند. نمی توانم برخاست تا به تو دهم. یادمون باشه که اون قدیم ها در سرمای زمستون کل خانواده برای اینکه گرم بمونن شبها کنار هم می خوابیدن. در این حکایت نیمه شب و قطعاً وقت مناسبی نیست که شما از جای گرم و نرمتون بلند بشید و به دوستتون نون بدید. اما در آیه 8 عیسی مسیح میگوید به شما میگویم هرچند به علت دوستی برنخیزد تا بدودهد، اما به جهت سماجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد بدو خواهد داد. به عبارتی نه به خاطر دوستی، بلکه به خاطر اون که بتونه بخوابه بر میخیزه و به دوستش نون میده. چون این آقا تا نون رو نگیره دست بردار نیست. پس اینجا عیسی مسیح داستان مرد رو تعریف میکنه که به خاطر دوستی و رفاقت حاضر به فداکاری نیست. اما دوستش هم دست بردار نیست و برای صاحب خونه چاره‌ای باقی نمیگذاره. در اینجا باید از گفته خداوندمون فایده اصرار و پافشاری رو یاد بگیریم. اما منظور اصلی خداوند در اینجا واقعا اینه که وقتی متوجه میشید این دوست بیمیل چقدر به خدا بیشباهته؟ اون وقته که این حکایت براتون چشمگیرتر میشه و بیشتر از قبل جلب توجه میکنه. اگه یه دوست بیمیل که راغب به کمک نیست حاضر میشه به خاطر اصرار و پافشاری شما براتون کاری انجام بده، تصور بکنی خدا که اصلاً و ابداً به تقاضای شما بیمیل و بیرغبت نیست برای شما چه خواهد کرد اگر که در تقاضای خود اصرار و پافشاری بکنید. اینجاست که تضاد به چشم میاد. در ادامه عیسی مسیح در آیه 11 درباره پدری صحبت میکنه که پسرش از او ماهی میخواد. ولی آیا پدر به جای ماهی به پسرش مار میده؟ یا اگه پسر تخم مرغ بخواد، آیا پدر به او عقرب میده؟ به عبارتی، یه پدر چیزی رو که به ضرر فرزندش باشه به او نمیده. پدر به درخواست فرزندش گوش میده. سپس آیه 13 میفرماید: پس اگه شما با آنکه شریر هستید میدونید چیزای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس رو خواهد داد به هر که از او سوال کند. بله، نکته اینه که ما شریر هستیم اما پدر آسمانی نیکوست. خدا با پدرای زمینی فرق داره، ولی به اصرار و پافشاری ما پاسخ میده. اگه یک دوست بیوفا، یه دوست بیمیل و بیتفاوت، یه دوست که با ما همدردی نمی کنه، یه دوست که دلسوز نیست، یه دوست که رحم نداره و فیض نداره به خاطر اصرار و پافشاری شما به درخواست شما پاسخ مثبت میده، آیا خدایی که با محبت و رحمان و رحیمه و دلسوزه و دلش نرم و پر از عاطفه است به تقاضای شما گوش نمیده اگر اصرار و پافشاری بکنید و در تقاضای خود پشتکار داشته باشید؟ دعای مداوم و بیوقفه دست خدا رو به حرکت می‌داره. بنابراین عیسی مسیح ابتدا به شاگردانش محتوای دعا رو تعلیم میده و بعد به اونها یادآوری میکنه که به دعای خود ادامه بدید و در اون پشتکار داشته باشید، چون خدا که نیکوست دعای شما رو میشنوه و به اون پاسخ میده. سپس در انجیل لوقا فصل 18 با حکایت دیگری آشنا میشیم و اونجا نیز همین تضاد رو میبینیم. در آیه 1 عیسی مسیح باز هم درباره دعا تعلیم میده و برای شاگردان حکایتی تعریف میکنه تا نشون بده اونها همیشه و همه وقت باید دعا بکنن و دل سرد نشن. اگه بیدرنگ جواب نمیگیرید، اگه همه چیز به مراد دلتون پیش نمیره، اگر امور مطابق با برنامه ریزی شما پیش نمیره، دل سرد نشید و به دعا ادامه بدید. شما باید همه وقت دعا بکنید، پیوسته و همیشه و بی وقفه. در این راستا خداوند می فرماید: در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه باکی از انسان می داشت. حالا باید با خودمون حساب و کتاب بکنیم که چنین آدمی اصلا چطوری قاضی شهر شده. و در همون شهر بیوه زنی بود که پیش وی آمده می گفت: داد مرا از دشمنم بگیر. گویا یه نفر نقشه کشیده بود دارایی اندک و ناچیز اون بیوه زن رو از او بگیر و بالا بکشه و حالا این زن برای دادخواهی به دادگاه و نزد قاضی اومده. آیه 4: و تا مدتی به وی اعتنا ننمود، اما بعد از آن با خود گفت: هرچند از خدا نمی ترسم و از مردم باکی ندارم، ولی چون این بیوه‌زن مرا زحمت دهد به داد او می رسم. مبادا پیوسته آمده مرا به رنج آورد. این زن ستم دیده است. اما قاضی با خودش میگه نه محض رضای خدا و نه به خاطر مردم، بلکه به خاطر آرامش خودم به این زن کمک میکنم. نمیتونم این نقزدنهای مداوم رو تحمل بکنم. بعد به آیه 6 میرسیم. خداوند گفت بشنوید که این داور بی انصاف چه میگوید، و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبان روز به دو استغاثه میکنند دادرسی نخواهد کرد اگرچه برای ایشان دیر غضب باشند؟ به شما میگویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد. پس میبینید که خدا با قاضی بی انصاف فرق داره. خدا با دوست بیمیل فرق داره. ولی اگه یه دوست بیمیل و یک قاضی بیانصاف به خاطر اون که یه نفر پیوسته و بیوقفه از اونا درخواست میکنن به او گوش میده، چقدر بیشتر خدای رحمان و رحیم و دلسوز و مهربان و پرمهر و با محبت به تقاضای ما گوش میده. منظور عیسی مسیح از حکایت نامبرده همین حقیقته. به همین دلیل عیسی مسیح می فرماید به این شکل دعا بکنید. با پشتکار دعا بکنید. پیوسته دعا بکنید. همیشه و همه وقت دعا بکنید. خسته نشید. دلسرد نشید. مدام بکوبید. مدام درخواست بکنید. مدام بجویید و یهوه خدای شما، خدای نیکو و با شفقت و امین و با محبت و رحمان و رحیم دعای شما را میشنود و آن را برآورده میکند. حالا یک عده تصور میکنند این حکایت ها خلاف سایر تعالیم عیسی مسیح است. برای نمونه کلام خداوند در انجیل متی فصل 6 شاید در ظاهر متضاد به نظر برسه، که البته لازمه اون رو به درستی درک بکنیم. در متی فصل 6 آیه 7 عیسی مسیح می فرماید چون عبادت کنید مانند امتها تکرار باطل مکنید، زیرا ایشان گمان می برند که به سبب زیاد گفتن مستجاب می شوند. پس مثل ایشان مباشید، زیرا که پدر شما حاجات شما را می داند پیش از آن که از او سوال کنید. حالا شما می گید آیا این دو تعلیم متضاد نیستن؟ مگه نه این که خداوند در اینجا میگه دعای خودمون رو تکرار نکنیم؟ واقعیت اینه که خداوند در اینجا می فرماید تکرار باطل و بیمعنی نکنید. تکرار باطل عبارت کلیدی است. اما تکرار باطل یعنی چی؟ بسیار خوب، دعای بت پرستان تکرار باطل و بیمعنی است. اونها خیال میکنن اگه ورد بخونن و زیر لب کلمات رو تکرار بکنن دعاشون اجابت میشه. به عبارتی گویا قلب پرستندگان اصلا برای بت و خدای ساختگی اونها مهم نیست و این بت‌ها فقط به ظاهر اهمیت میدن. این بت‌ها گویا اصلا از دل پرستندگان خودشون خبر ندارن. اصلا از رحمت و شفقت بویی نبردن. اصلا به درد و رنج و شور و شوق و خواسته دل اونا توجه ندارن. همه چیز فقط در آداب و آیین و تشریفات مذهبی و زیر لب ورد خوندن و نوحه خوندن و ذکر گفتن و کتاب دعا به دست گرفتن خلاصه میشه. دعا برای بت پرستان یه روحونیه. دعا برای بت پرستان به این معنی است که تسبیح به دست بگیرند و با هر دونه تسبیح زیر لب ورد بخونند و کلمات رو تکرار بکنند و اسمایی رو به زبون بیارند و دلشون به این خوش باشه که با این تکرار باطل میتونن اون بتی رو که میپرستند وادار بکنند صدای اونا رو بشنوه و کاری انجام بده. اما عیسی مسیح به شاگردانش میگه مانند بت پرستان دعا نکنید. عیسی مسیح کسی رو از تکرار دعای با معنا و با مفهوم منع نمیکنه. او کسی رو منع نمیکنه که تمنای دلش رو به زبون بیاره. اما عیسی مسیح آیین و تشریفات مذهبی و توخالی رو منع میکنه. زیر لب ذکر باطل و بی‌معنی و دعایی رو که از دل بر نمیخیزه منع میکنه. او ما رو از این فرض منع میکنه که خیال بکنیم خدا فقط به کلماتی که از دهانمون خارج میشه گوش میده و به دلمون توجه نداره. بنابراین وقتی پولس میگوید همیشه دعا کنید، نه فقط با عیسی مسیح مخالف نیست، بلکه اصل و قاعده انجیل لوقا فصل 11 و 18 رو تعلیم میده و حکم به دعای پیوسته و بیوقفه رو پشتیبانی میکنه. خدا دعای ما رو به خاطر تکرار کلمات برآورده نمیکنه. خدا به تمنای دلمون نگاه میکنه. اون مردی که به خونه دوستش اومد و نیازمند نان بود، یک ورد و یک ذکر به زبون نیاورد. اون نیازش رو تقاضا کرد. آن بیوه‌زنی که نزد قاضی میاد، نوحه نخوند و ذکر مصیبت و زیارت عاشورا نخوند و کتاب دعا با خودش نیاورد تا یک دعای از پیش نوشته شده رو روخونی بکنه. اون زن تمنای دلش رو به کسی میگه که قادر از او حمایت و مراقبت بکنه. این تمنای دل و این دعای مداوم و پیوسته است که دل خدای رحمان و با محبت رو به رحم میاره. در واقع ما با نگاه کردن به زندگی خداوندمون میتونیم پیوسته دعا کردن رو یاد بگیریم، چون خداوندمون همواره و بیوقفه دعا میکرد. واضحه که عیسی مسیح مداوم و پیوسته با پدر آسمانی مشارکت داشت. در کلام خدا میبینیم که او سحرگاه بر میخیزه تا دعا بکنه. ما شاهدیم که خداوند تمام شب دعا میکنه. حتما که میان او و پدر آسمانی یک مشارکت بی پایان و بی وقفه و جانانه وجود داره. کتاب عبرانیان به ما میگوید عیسی مسیح با اشک و ناله دعاها و تقاضاها رو به درگاه پدر آسمانی میاره. این یک اتفاق شگفت آوره. در دعای عیسی مسیح یک شور و اشتیاق و شدت وجود داره که کاملا بی‌همتا و بسیار حیرت انگیزه. در بسیاری از مناسبت‌ها عیسی مسیح با غم و درد و مهنت دعا می‌کنه. با اینکه کلام خدا تمام جزئیات همه دعاهای عیسی رو برای ما توضیح نمیده، ولی با همین تعداد دعایی که برای ما مکشوف شده میتونیم فرض بکنیم خداوند تا چه اندازه با شدت و با شور و اشتیاق دعا میکرد. وقتی کتاب مقدس به ما میگوید عیسی مسیح به کوه زیتون میره و کل شب رو دعا میکنه، شکی در این نیست که دعای او با شور و شدت و هیجان همراه بود، هرچند که جزئیاتش رو برای ما توضیح نمیده. اما یک نمونه برجسته از دعای پرشور خداوند رو پیش از مرگ او در باغ جتسیمانی شاهد هستیم. ما میدونیم که اونجا عیسی مسیح دعا میکنه و از شدت غم و اندوه و مهنت عرق پیشونیش با خون آمیخته میشه. او زانو میزنه و دعا میکنه. لوقا در فصل 22 از انجیلش از زبان عیسی مسیح مینویسه: ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، اما نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. لوقا در ادامه مینویسه: پس به مجاهده افتاده، به سعی بلیغ‌تر دعا کرد، چنان که عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می‌ریخت. خداوند عیسی مسیح از شدت اندوه و مهنت عظیم در حالی که در دعاست عرق می‌کنه و از قطره‌های عرقش خون جاری میشه. این اتفاق منو واقعاً تکون میده. برای منم جالبه که انجیل متی فصل 26 آیات 38 تا 46 به ما میگوید عیسی مسیح در باغ جتسمانی 3 بار پشت هم از پدر آسمانی تقاضا میکنه. این یک دعای طولانی مدته. ما از اونجا میفهمیم این دعای خداوند دعای طولانی است که شاگردان چندین مرتبه به خواب میرن. در این دعای طولانی و پراندوه ما با حال و هوای دعا کردن خداوندمون عیسی مسیح آشنا میشیم که واقعاً بی نظیر و بی همتاست. الان در این مورد بیشتر توضیح میدم. خداوند عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش کارهای بسیار بزرگ و قدرتمندی انجام داد. اما در هیچ یک از اون کارها نمی‌بینیم او انرژی مصرف بکنه و زحمت بکشه و عرق بریزه. بله، کلام خدا در یکی از مناسبت‌های شفای بیماران اشاره می‌کنه که قوتی از مسیح بیرون میشه. ولی در کل عهد جدید آیه‌ای وجود نداره که به ما بگه عیسی مسیح کاری رو با مهنت و زحمت و مشقت انجام میده. زمانی که عیسی مسیح معجزه میکنه، وقتی کور رو بینا و کر را شنوا و لال را گویا میکنه، وقتی بیماران رو شفا میبخشه یا لنگان را خرامان میکنه، زمانی که مرده رو زنده میکنه یا 5000 مرد به اضافه زنان و کودکان که جمع اونها 20000 نفره کنار ساحل خوراک میده، وقتی طوفان رو آروم میکنه یا خودش روی آب راه میره، در همه این کارها از انرژی مصرف کردن و عرق ریختن و جاری شدن قطره خون و مشقت کشیدن و مهنت دیدن اثری نمیبینیم. در اعمالی که عیسی مسیح انجام میده، از خستگی و زحمت و از توان افتادن و کار طاقت فرسا خبری نیست تا اینکه به وقت دعای او میرسیم. وقتی عیسی مسیح دعا میکنه، مهنت و مشقت به چشم میاد. مهنت دل و درون به چشم میاد و این مهنت و مشقت خودش رو در ظاهر و در بدن مسیح نشون میده. او به قدری با اندوه و مهنت دعا میکنه که از عرق پیشونیش خون میچکه. واضحه که این شور و هیجان شدید از آن پایداری و پشتکار خبر میده که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 11 و 18 به اون اشاره میکنه. و پولس نیز اون رو به یاد داره زمانی که میگه همیشه دعا کنید. کلیسای اولیه از همون ابتدا با چنین دعای پرشور و پیوسته و بیوقفه آشنا بود. حتی قبل از روز پنتیکاست، کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 14 به ما میگه همه ایمانداران به یک دل در عبادت و دعا وقف میبودن. دعای بیوقفه، دعای پیوسته، دعای مداوم نشونه کلیسای اولیه بود. زمانی که رسولان در خصوص نظم و ترتیب بخشیدن در انجام همه خدمت‌ها به کلیسا تعلیم میدن، میگویند ما نمیتونیم همه کارها و امور روزمره را انجام بدیم. ما خود را به دعا و خدمت کلام خواهیم سپرد. در اعمال رسولان فصل 12 پتروس در زندانه، ولی کلیسای خدا به شدت و با حرارت برای او دعا میکنه. دعای پرحرارت، دعای بیوقفه، دعای پایدار و پیوسته مشخصه کلیسای اولیه است. وقتی به رساله‌های عهد جدید میرسیم، از رومیان و افسوسیان و فیلیپیان و کلوسیان تا اول تسالونیکیان، همه جا میبینیم پولس ایمانداران رو اندرز میده که دعا بکنن. در واقع از میان همه رساله ها که اهمیت دعا رو خاطر نشون میکنند، شاید بتوان گفت رساله افسوسیان در اشاره به اهمیت دعا بسیار شایان توجه میباشه. پولس در افسوسیان فصل 6 آیه 18 میگوید با دعا و التماس تمام در هر وقت دعا کنید. دوباره حرف بر سر همیشه دعا کردنه. در رساله اول تسالونیکیان که الان در حال بررسی اون هستیم، در فصل 3 آیه 10 پولس از خودش مثال میزنه. شبانه روز بیشمار دعا میکنیم. این سبک زندگی پولسه. دعای پیوسته و بی پایان و بی وقفه. در رساله کولوسیان شهادت ایمان اپافراس رو دوست دارم که پولس درباره او میگوید غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد میکنند. اپافراس مرد دعاست. پولس در رساله کولوسیان فصل 4 آیه 2 میگوید در دعا وقف باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید. دعای بیوقفه و با پشتکار و پیوسته و مداوم امری بسیار واجب و حیاتی است. گویا حق با جناب کودریج شاعر مسیح قرن 19 است که میگوید دعا بالاترین انرژی قلب بشر است و بزرگترین دستاورد مسیحیان در این کره خاکی. البته در راستای حرف این آقا ترس من از اینه که مبادا دعا کردن رو به یک تجربه روحانی برتر تبدیل بکنیم و فقط لحظه‌های خاص و ویژه رو به دعا کردن اختصاص بدیم. بله، دعا کردن یک تجربه ناب و خاص و متعاله، ولی همزمان یک مشارکت پیوسته و بیوقفه با خداست که باید در تار و پود وجودمون تنیده باشه. دعای ما باید پرحرارت باشه. ذات و ماهیت دعا همینه. یادمون باشه اونها که خدا رو با تمامی دل می جویند او را می یابند. جد و جهد در دعا کاریست پسندیده خدا. به گفته رساله یعقوب، دعای مؤثر و پرحرارت مرد عادل قوت بسیار دارد. بله، درست است که لحظه‌های عالی و خاص و پر انرژی و پر حرارت رو در دعا نادیده نمی‌گیریم. ولی دعا برای ما سبک زندگی و عادت روزانه زندگی است. بله، گاه دعای ما شدت می‌گیره و پرشور و پر حرارت میشه. ولی در سایر وقتها دعا برای ما راه و رسم زندگی است. بنابراین آیه همیشه دعا کنید حکم و فرمان خدا به ماست. واژه دعا در اینجا یک کلمه رایج و عمومی است که در زبان یونانی پروسیخومای می باشه و عمومی ترین واژه‌ای است که عهد جدید در توصیف دعا به کار می‌بره. این واژه می‌تونه به معنای حمد و ستایش باشه، به معنای سپاس و تشکر، به معنای اعتراف، تقاضا، شفاعت و به معنای تسلیم و اطاعت. در واقع قید همیشه به معنای تکرار و بازگوییه. البته منظوری نیست که بیوقفه صحبت بکنیم، بلکه به تکرار دعا بکنیم. منظور اینه که دعا کردن به راه و رسم زندگی تبدیل بشه. ما مدام و پیوسته باید در دعا باشیم. همواره و همیشه باید در حال و هوای دعا باشیم. شما هم حتما مثل من هستید. من شبها در حال دعا به خواب میرم. صبح هم در حالی که در دعا هستم چشم باز میکنم. تار و پود زندگیم در مشارکت با خدا تنیده شده. گاه دعایم پرشور و پرحرارته و گاه چندان پرحرارت نیست. ولی در هر حالت همیشه حضور خدا را احساس می کنم، چنان که با دعا به خواب می رم و با دعا از خواب بر می خیزم. در کتاب مقدس نمونه کسانی را داریم که سحرگاه دعا می کنند. نمونه کسانی رو داریم که به وقت ظهر دعا می کنن و کسانی هم شامگاه در دعا هستند. در کلام خدا درباره کسانی می خونیم که چندین بار در روز دعا می کنن. عده‌ای نیمه شب دعا می کنن. برخی تمام شب در دعا هستند. یک عده پیش از سپیده دم دعا می کنن. یک عده چندین روز در دعا هستند. عده دیگه چند هفته در دعا هستن. یک تعداد طولانی دعا می کنن. یک تعداد کوتاه دعا می کنن. برخی زانو می زنن. عده ای ایستاده دعا می کنن. شماری خوابیده در تخت دعا می کنن. برخی در حالت سجده دعا می کنن. عده ای دستا رو بالا می گیرند و دعا می کنن. عده‌ای با دستای پایین دعا می کنند. تعدادی سر به زیر می اندازند و دعا می کنند. تعدادی سرشون رو بالا می گیرند و دعا می کنند. خلاصه به هر شکل و حالت، در هر کجا و هر موقعیت ایمانداران دعا می کنند. همیشه و همواره پیوسته و بیوقفه. الان به آیه مورد نظرمون در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 برمی گردیم. ما در این آیات یه مقایسه می بینیم. آیه 16 می گوید پیوسته شادمان باشید. آیه 17 می گوید همیشه دعا بکنید. این دو حکم در زندگی روحانی ما شریک یکدیگرند و توازن زیبایی میان اونا وجود داره. یک ایماندار در سراسر زندگی مسیحیش همواره ناکفایت بودن خودش رو احساس میکنه و به این دلیل با وابستگی کامل به خدا زندگی خواهد کرد. تا وقتی احساس ناکفایت بودن میکنید و تا وقتی احساس میکنید باید به خدا وابسته باشید، در این صورت همیشه و بیوقفه دعا می کنید. اما در همین حال که به ناکفایتی خودتون آگاهید و می دونید باید به خدا وابسته باشید، این رو هم متوجه می شید که از برکت حضور شگفت‌آور خدا بهره‌مند خواهید بود. پس از یک طرف باعث وابستگی به خدا دعا می کنید، از طرف دیگه شادمان هستید که چند برابر از خدا برکات روحانی میگیرید. از این رو پیوسته شادی میکنید، چون خدا با برآورده کردن دعای بیوقفه ما رو برکت باران میکنه. اگه من که ایماندار هستم همواره با این حس سوال ناکفایتی زندگی بکنم و تشخیص بدم که همواره باید به خدا وابسته باشم، اگه به خاطر کارهایی که خدا برای من انجام میده همواره شکرگزار باشم، اگر همیشه از گناهانم توبه بکنم، اگر همیشه به دیگران محبت داشته باشم، همه اینا باعث میشن دهانم یک لحظه از دعا به درگاه خدا بسته نباشه و به این ترتیب خدا دروازه های برکت رو به روی من باز بکنه که نتیجهش وجد و شادی و نشاط خواهد بود. بنابراین ما علاوه بر این که همیشه باید شادمان باشیم، باید در مسیری که به این شادی ختم میشه قدم برداریم که همون مسیر دعای بیوقفه است و ثمرش برکت و شادمانی. الان به آیه 17 برگردیم تا ببینیم این آیه در کل بافت و محتوای این رساله چه جایگاهی داره. پولس در پایان این نامه به کلیسای تسالونیکی قصد داره به اونها کمک بکنه تا این کلیسا در آینده نیز همچنان در مسیر درست قدم برداره. کلیسای تسالونیکی یک کلیسای خوب و برجسته و شریف و پایبند به اصول روحانی است. ولی پولس میخواد به اونها یادآوری بکنه چطور یک گله سالم و بالغ باشن و باقی بمونن. این کلیسا یک کلیسای تازه و نوپاست. به عبارتی فقط چند ماه عمر دارن. حالا پولس برای رشد اونها برنامه ریزی میکنه. به گفته آیات 12 و 13 این کلیسا برای آنکه یک گله سالم و تندرست باشند باید میان شبانان و گوسفندان رابطه سالم و دو طرفه برقرار باشه. به گفته آیات 14 و 15 این کلیسا برای آنکه یک گله سالم و تندرست باشه باید میان گوسفندان رابطه سالم وجود داشته باشه. پس به آیات 16 تا 22 می رسیم که در اونجا می فهمیم برای داشتن یک گله سالم و تندرست باید میان گوسفندان و شبان اعظم رابطه سالم برقرار باشه. کلیسا از همین رابطه ها تشکیل میشه. رابطه رهبران با مردم، رابطه مردم با رهبران، رابطه مردم با مردم، رابطه مردم با خدا. در اصل هیچ کلیسایی نمیتونه از نظر روحانی به درجه بالاتر از زندگی روحانی اعضای خودش برسه. به عبارتی رشد روحانی کلیسا به رشد روحانی اعضای کلیسا ربط داره. پس رابطه شما با شعبان اعظم یک رابطه واجب و حیاتی است. حالا در این مسیر اولین کاری که باید انجام بدید اینه که همیشه شادمان باشید و دومین کار اینه که همیشه به درگاه خدا دعا بکنید. به این شکل رابطه شما با خدا رابطه درست و سالم خواهد بود. این رابطه سالم میان اعضای کلیسا و شبان اعظم برای رشد کلیسا و برای داشتن یک کلیسای تندرست امر واجب و حیاتی است. اگه می‌خواهیم کلیسای تندرست داشته باشیم، باید همیشه و بی‌وقفه دعا بکنیم. باید از منابع الهی بهره بگیریم. باید در رو بکوبیم. باید قرصای نان را بخواهیم. باید در پیشگاه عدالت الهی زانو بزنیم و تمنا و تقاضا بکنیم تا با عدل و برابری به دادمون رسیدگی بشه. ما باید به نیابت از خودمون و دیگران به حضور خدا بریم و بیوقفه دعا بکنیم تا به این شکل عظمت قدرت خدا و برکت خدا رو به چشم ببینیم. بسیار خوب. درباره آیه یاد شده واقعا حرف دیگری باقی نمونده. گفتنی ها رو گفتیم و شما معنای این آیه را متوجه شدید. ولی الان وقتشه برای دعا کردن به شما انگیزه بدم. چون میدونم درباره دعا کردن موزلی در زندگی من و شما وجود داره. من هر قدر که دعا بکنم بازم همیشه احساس میکنم به قدر کافی دعا نمیکنم. آیا شما هم همین احساس رو دارید؟ من درباره کمبود دعا در زندگیم همواره احساس تقصیر میکنم. هر قدرم که دعا بکنم باز همیشه احساس میکنم کم دعا کردم. یه دلیل این احساسم اینه که واقعا خیلی زیاد دعا نمی کنم، ولی دلیل دیگرش اینه که من در موقعیتی قرار دارم که سیل تقاضای دعا سمتم سرازیر میشه. در این شرایط برای من که یک انسان معمولی هستم محال بتونم برای همه درخواستا دعا بکنم و این بار منو سنگین تر میکنه. برای همین وقتی میدونم اونطور که باید دعا نمی کنم، لازمه مدام از خودم بپرسم آیا واقعا برای دعا انگیزه دارم؟ حالا میخوام به شما کمک بکنم تا برای دعا کردن انگیزه پیدا بکنید. پس با 10 مورد انگیزه بخش برای دعا این پیغام رو ادامه میدیم. من معتقدم که این موارد میتونن زندگی شما رو به شکل تغییر بدن که همیشه و پیوسته و بیوقفه دعا بکنید. مورد انگیزه بخش شماره 1، اشتیاق داشتن برای جلال خداونده. به فرموده عیسی مسیح دعا رو باید به این ترتیب شروع بکنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو انجام بشود. پس زمانی که دعا می کنید محتوای دعاتون اینه که خدا جلال پیدا بکنه، که هدفهای خدا به انجام برسه، که نام خدا تمجید بشه، که اراده خدا انجام بشه. این دعای شماست. شما برای خودتون دعا نمی کنید، شما برای خدا دعا می کنید. دعای دانیال در کتاب دانیال فصل 9 یک نمونه و سرمشخ عالی در عهد عتیقه. این اشتیاق برای جلال خداست که دهان دانیال رو به دعا باز می کنه. دانیال دعا می کنه خدا مردم رو ببخشه و گناهانشون رو بیامرزه. او دعا میکنه خدا به وعدش وفا بکنه. خدا به قوم اسرائیل فرموده بود من شما رو چندین سال در اسارت نگه میدارم و سپس آزادتون خواهم کرد. دانیال کتاب ارمیا رو میخونه و در اونجا این وعده خدا رو پیدا میکنه. به همین دلیل به حضور خدا دعا میکنه و میگه خدایا دلم میخواد به این وعده وفا بکنی. میخوام ملکوت تو بیاد و اراده تو انجام بشه و وعده تو تحقق پیدا بکنه. دلم میخواد قومت رو ببخشی. سپس دانیال در آیه 19 میگوید ای خدای من، به خاطر خودت تأخیر منما، زیرا که شهر تو و قوم تو به اسم تو خوانده میشوند. به عبارتی دانیال میگه خدایا اگر به وعدت وفا بکنی نامت پرآوازه خواهد شد، نامت تمجید خواهد شد، نامت جلال خواهد یافت. به خاطر خودت این را انجام بده. به نظرم اشتیاق برای جلال خداوند بالاترین انگیزه برای دعاست. شما دعا میکنید نام عیسی مسیح تمجید بشه و خدا تمجید بشه و جلال پیدا بکنه، چون این موضوع باریست که بر دل شما سنگینی میکنه، چون جلال خدا برای شما مهمه. شما هم مثل داوود میگید غیرت خانه تو مرا خورده است و ملامتهای ملامت کنندگان تو بر من فرو افتاده است. حرف دل داوود اینه که خداوند تمجید بشه. بله، اولین انگیزه برای دعا اشتیاق برای جلال خداونده. وقتی اشتیاق دلتون اینه که خدا جلال پیدا بکنه، آن زمانه که برای این هدف لب دعا باز میکنید. شما مدام و بیوقفه به درگاه خدا دعا میکنید خدایا نام تو تمجید باد، نام تو جلال بیابد، تو سرافراز باش، خدایا هدفهایت رو به انجام برسان، ملکوت خودت رو بنا بکن، ارادت رو انجام بده. حالا به دومین انگیزه برای دعا میرسیم که اشتیاق برای مشارکت با خداست. مزمور نویس در مزمور 42 آیه 1 این حقیقت رو به زیبایی بیان میکنه. چنانکه آهو بر نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. اشکایم روز و شب نان من می بود. این آیات گویای شوق برای خداست، گویای قلبی است که مشتاق مشارکت با خداست، قلبی که احساس میکنه از خدا دور شده و رابطهش با خدا قطع شده و احساس تنهایی میکنه و حالا به درگاه خدا ناله میکنه که خدایا دلم برای مشارکت با تو لک میزنه، دلم برای همنشینی با تو پر میزنه، خدایا دلم حضورت رو میخواد. سپس در مزمور 63 این کلمات با شکوه رو میخونیم. ای خدا تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو در زمین خوش تشنه بیاب. چنان که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم. خدایا دلم میخواد تو رو ببینم، دلم میخواد با تو باشم، دلم میخواد طعم شگفتی های تو رو مزه بکنم. حالا به مزمور 84 و دو آیه اول دقت بکنید. ای یهوه سبایوت چه دلپذیر است مسکنهای تو، جان من مشتاق بلکه کاهیده شده است برای صحنای خداوند، دلم و جسدم برای خدای زنده بانگ میزنند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند. مزمور نویس مشتاق در حضور خدا باشه. به این کلمات بی نظیر در مزمور 27 توجه بکنید که چه بسا با شکوه ترین مزمور در مورد اشتیاق برای خداست. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در معبد او تفکر نمایم. مزمور نویس میگه فقط میخواد جایی باشه که خدا هست. آیا شما نیز مشتاق این مشارکت شیرین و دلپذیر با خدا هستید؟ اکنون بریم سراغ سومین موردی که برای دعای بیوقفه و پیوسته به ما انگیزه میده، یعنی اشتیاق برای تأمین نیازهامون، هم نیازهای خودمون و هم نیازهای دیگران. عیسی مسیح در انجیل متا فصل 6 و آیه 11 این رو به ما تعلیم میده: نان کفاف ما رو به ما بده. پس اشکال نداره اگه برای نیازهامون دعا میکنیم. مشکلی نیست اگه مایحتاج اولیه زندگی رو از خدا درخواست بکنیم. همین موضوع به ما انگیزه میده دعا بکنیم. البته تعداد کمی از ما برای مایحتاج روزانه دعا میکنیم، چون ما غرق نعمت هستیم و اصلا کمبود نداریم. اما در سراسر دنیا کسانی وجود دارند که مدام برای نیازهای روزانه به درگاه خدا دعا میکنند. ولی ما در این فرهنگ که در رفاه و آسایش و وفور نعمت غرق، معنی این دعا رو نمیفهمیم. در حالی که برای بسیاری از برادران و خواهرانمون در مسیح دعا برای مایحتاج روزانه کار هر روز اونهاست. برادر عزیزی به نام سم به همراه همسرش نورا 6 سال عضو کلیسای ما بودند و سپس برای خدمت روحانی به افریقا رفتند. حالا این برادر از آفریقا برگشته، چون نمیتونه در اونجا شکم خانواده رو سیر بکنه و چون دیابت هم داره نمیتونه در اونجا دارو پیدا بکنه. بله، همه جای دنیا مثل اینجا نیست. اینجا ما در کشوری زندگی میکنیم که درخواست کردن از خدا برای مایحتاج روزانه برای ما اصلا معنی نداره. با این شرایط حالا ما نباید حماقت نشون بدیم و فرض بکنیم چون خدا به ما لطف کرده و نیازهای روزانه‌مون رو بدون اینکه از او درخواست بکنیم تأمین میکنه، پس ما هم باید به خدا بی تفاوت و بی اعتنا باشیم و خیال بکنیم که این نان روزانه خود به خود تأمین میشه. بلکه برای نیازهای روزانه‌مون باید دعا بکنیم. الان به چهارمین انگیزه برای دعای پیوسته میپردازیم که اشتیاق برای درخواست حکمت میباشه. رساله یعقوب میگوید اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کسی را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. اگه شما در این توهم به سر میبرید که محتاج حکمت خدا نیستید، بدونید که واقعا فریب خوردید. وقتی عیسی مسیح دعا کردن رو به ما تعلیم میده، میفرماید شما به این طور دعا کنید: ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. من معتقدم این دعا، دعا برای تشخیص روحانی است. دعا برای حکمت روحانی است. این دعای ماست: ای خداوند، لطفاً به قوت روحت به ما توانایی بده تا وقتی گرفتار وسوسه میشم قدرت تشخیص داشته باشم. به من حکمت بده تا وقتی شرارتی سر راهم قرار میگیره قدرت تشخیص داشته باشم. بله، این دعا باید دعای پیوسته و مداوم ما باشه. ما باید همه روزهای عمرمون دعا بکنیم: ای خداوند، خواهش میکنم منو از وسوسه نجات بده و منو از راههای شریر در امان نگه بدار. به من حکمت بده و قدرت تشخیص و بینش عطا بکن. به من کمک بکن نسبت به امور روحانی حساسیت داشته باشم. منو با روح خودت هدایت بکن و نگذار به دامه‌های شیطان و دامه‌های جسم و دامه‌های این دنیا گرفتار بشم. پس یه بار دیگه مواردی رو که برای دعای مداوم و بیوقفه به ما انگیزه میدن مرور میکنیم: اشتیاق برای جلال خدا، اشتیاق برای مشارکت با خدا، درخواست برای رفع نیازها، درخواست برای حکمت تا بتونیم در این دنیا قدم از قدم برداریم. حالا به مورد پنجم میرسیم: درخواست برای نجات از سختی ها. این دلیل دیگری است که برای دعا به ما انگیزه میده. آیات فراوانی در کتاب مزامیر در این باره صحبت میکنن. الان به مزمور 20 آیه 1 میپردازیم که جان کلام رو بیان میکنه: خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید. بله، البته که خداوند در روز تنگی به داد ما میرسه. در زمانهای سختی و تنگی انگیزه داریم مداوم و بیوقفه دعا بکنیم. البته این هم یادمون باشه که هرچه سختی و تنگنایی که در اون قرار میگیریم بیشتر و بزرگتر باشه، دلیلش میتونه این باشه که ما از خدا حکمت درخواست نکردیم و به این شکل در دام غفلت گرفتار میشیم و در این زمانه که باید از غفلت نجات پیدا بکنیم. و البته که برای این رهایی راه و روش انسان چاره ساز نیست. اینجاست که برای نجات از غفلت به درگاه خدا پناه میبریم. الان بجاست یونس رو به یاد بیاریم که دعای او خاص و قابل توجه است. در حالی که او در شکم یه ماهی بزرگ گرفتاره، کتاب یونس فصل 2 آیه 1 میگوید: یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود. حالا این رو به شما بگم که یونس دعای خودشو اول اینطور شروع نمی‌کنه که برای همه مبشران و خادمان مسیح دعا بکنه. جان کلام دعای او اینه: منو از اینجا بیرون بیار. سپس خداوند او رو نجات میده و یونس میگوید: در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم حاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی. یونس میگوید: من اون پایین بودم و خداوند را به یاد آوردم و نزد خداوند ناله کردم و او مرا نجات داد. بله، ما به وقت سختی و تنگنای عظیم و استراب و درد و رنج و مهنت به حضور خدا میریم و محتاج نجات او هستیم. همه اینا برای دعای بیوقفه به ما انگیزه میده. الان به مورد ششم میرسیم. درخواست برای رها شدن از ترس و نگرانی. اگه حکمت داشته باشیم و از نظر روحانی حواسمون جمع باشه، به وقت ترس و نگرانی دست به دعا بلند میکنیم. ما همیشه باید این آیه رو در رساله فیلیپیان فصل 4 به یاد داشته باشیم: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با تقاضا و دعا با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا عرض کنید و آرامش خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. وقتی می ترسید، وقتی نگرانید، وقتی دلهوره دارید، وقتی استراب دارید، وقتی دلشوره دارید، وقتی افسرده اید، باید چه کار بکنید؟ خیلی ساده است. از تشویش و نگرانی دست بکشید و دعا بکنید. با قلب شکرگزار دعا بکنید و آنگاه آرامش خدا که فراسوی عقل انسانه، دل و فکر شما رو محافظت خواهد کرد. یعنی دل و فکر شما رو از دلهوره و افسردگی و تشویش و ترس و نگرانی ایمن نگه خواهد داشت. اگر دنبال راه حل انسانی هستید که با حساب 2-2 تا 4 تا درست در بیاد، به سراغ انسان برید. اگر یک راه حل می‌خواهید که فراسوی درک و فهم انسان باشه، به خدا پناه ببرید. در وقت ترس، در وقت نگرانی، در وقت دلهوره و استراب، در وقت دردهای عاطفی و ناراحتی روحی، راه حل ساده است. به درگاه خدا برید و مدام و پیوسته و بیوقفه و با پشتکار فراوان همراه با شکرگزاری دعا بکنید و آنگاه آرامش خدا که خودش اون رو وعده داده محافظ دل و فکرتون خواهد بود. حالا سوال اینه که چرا مردم به منابع دیگه متوسل میشن؟ اگه میخواهید از ترس و نگرانی خلاص بشید، خدای ما وعده میده که با دعا از ترس و نگرانی آزاد میشید. مزمور نویس در مزمور 4 میگوید: ای خدای عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرما. در تنگی مرا وسعت دادی، بر من کرم فرمودی، دعای مرا بشنو. یعنی خدایا، در گذشته دعای مرا شنیدی، آیا امکان داره دوباره به درخواست من گوش بدی؟ حالا میرسیم به مورد 7. یک انگیزه دیگه برای دعا کردن اشتیاق شکرگزاری برای برکت‌های گذشته است. یعنی به شکرانه برکت‌های گذشته از خدا تشکر بکنیم. اگه دل شکرگزار دارید، اگه فردی شاکری هستید، اگه همه اون چه خدا در نیکوییش انجام داده به یاد دارید، همه اینها باعث میشن دعا بکنید اگه که حتی دلیل دیگه‌ای برای شکرگزاری نداشته باشید. در مزمور 44 نویسنده مزمور میگوید ای خدا، به گوشهای خود شنیده ایم و پدران ما را خبر دادند از کاری که در روزهای ایشان و در ایام گذشته کرده ای. تو به دست خود امتها را بیرون کردی، اما ایشان را غرس نمودی. قومها را تباه کردی، اما ایشان را منتشر ساختی. زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان را نجات نداد، بلکه دست راست تو و بازو و نور روی تو، زیرا از ایشان خرسند بودی. ای خدا، تو پادشاه من هستی. این دعای حمد و ستایشه، اما نه حمد و ستایش برای کاری که خدا برای مزمور نویس انجام داده، بلکه حمد و ستایش برای آنچه خدا در گذشته برای دیگران انجام داد. پس یاد بگیریم برای آنچه خدا در سراسر تاریخ نجات بشر انجام داده شکرگزار خدا باشیم. بیاموزیم که نه فقط به خاطر خودمون، بلکه به خاطر همه نیکویی‌های خدا دل شکرگزار داشته باشیم. پولس رسول به کلیسای فیلیپی می نویسد در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکر می گذارم و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا می کنم به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال. پولس می گوید همه وقت دعا می کنم و خدا را شکر می کنم به خاطر کاری که در زندگی شما انجام داده و در حال حاضر انجام می ده. بله، اگه واقعا برای همه آنچه خدا انجام داده شکرگزار باشید، انگیزه پیدا می کنید با شکرگزاری دعا بکنید. اکنون به مورد هشتم می پردازیم که یک انگیزه مهم برای دعا می باشه، یعنی اشتیاق برای آزاد شدن از تقصیر گناه. مزمور 32 که به مزمور توبه معروفه، یک نمونه قدیمی و دیرینه در این مورد می باشه. البته برای همه این مواردی که تا به حال به اون اشاره کردم آیات فراوانی وجود داره، ولی فقط به چند آیه منتخب کفایت می کنم. حالا به مزمور 32 از آیه 3 توجه بکنید که داوود می گوید هنگامی که خاموش می بودم استخوانهایم پوسیده می شد. داوود میگوید به خاطر تقصیر گناه به یک بیماری روانتنی مبتلا بود. داوود ادامه میده از نعره‌ای که تمامی روز میزدم، چون که دست تو روز و شب بر من سنگین میبود. رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. داوود میگوید آشفته و پریشان و سرگشته بودم. عبارت رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید به جریان خون و بزاق دهان و سیستم اعصاب بدن اشاره داره که مایه حیاتشون آب و مایعاته. داوود میگه آب بدنم تموم شده بود، بزاق دهانم خشک شده بود، جریان خونم در بدنم درست نبود، کار همه اندام‌هایم به هم ریخته بودن، سیستم اعصاب بدنم آشفته و نامنظم بود، از درون ویران بودم، تب داشتم، ناله و زاری میکردم. سپس داوود در آیه 5 میگوید به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. داوود میگوید اعتراف کردم و تو آمرزیدی. در ابتدای مزمور او میگوید خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی پوشیده گردید. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمیباشد. فریب و حیله تموم شد. شما دیگه گناهانتون رو پنهان نمی کنید. شما گناهانتون رو اعلام میکنید، به گناهانتون اعتراف میکنید و آمرزیده میشید و مبارک میشید. بله، اشتیاق برای آزاد شدن از تقصیر گناه به ما انگیزه میده به گناهانمون اعتراف بکنیم و مدام و بیوقفه و پیوسته در دعا باشیم. حالا به مورد نهم میرسیم. انگیزه برای دعا وقتی به وجود میاد که برای نجات گمشدگان اشتیاق داشته باشیم. وقتی برای مردم گمشده در گناه دلتون میسوزه، پیوسته برای اونها دعا میکنید. اطراف ما پر است از اینجور مردم و آدمها. اگه به فکر نجاتشون هستید، وظیفه خودتون میدونید که وقتی به ذهن شما میان یا سر راهتون قرار میگیرن، تقریبا همیشه برای اونها دعا بکنید. در رساله رومیان فصل 10 آیه 1 پولس میگوید: ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت آنها برای نجات ایشان است. پولس میگه برای نجات اونا دعا میکنم. نمیتونم مردمی رو که نجات ندارن ببینم، ولی برای نجاتشون دعا نکنم. پولس در رساله اول تیموتائوس فصل 2 به تیموتائوس میگوید خواست و اراده خدا این است که همه این مردم نجات پیدا بکنن و حقیقت رو بشناسن. پولس میگوید آرزوی این دارم که مردان دستهای مقدس را برافراخته در هر جا دعا کنند. آنها برای چه دعا میکنند؟ اونها برای مردم گمشده دعا میکنند تا راهی رو که خدا برای نجات اونها مهیا کرده پیدا بکنند. پس اشتیاق برای نجات گمشدگان به ما انگیزه میده دعا بکنیم. اگه برای گمشدگان مداوم و پیوسته دعا نمی کنید، نشون میده یه جای کار میلنگه و دلتون برای اونا نمی سوزه. الان میرسیم به مورد دهم. اشتیاق برای رشد روحانی ایمانداران به ما انگیزه میده پیوسته دعا بکنیم. در رساله افسوسیان فصل 1 آیه 15 پولس به کلیسای افسوس میگوید بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسان شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود. پولس برای چه چیزی دعا میکنه؟ تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر جلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید خواندگی او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسان و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما ایمانداران. پولس میگه برای شما دعا میکنم. اما موضوع دعای او چیست؟ پولس برای حکمت شما و شناخت شما و روشنگری شما و امید شما دعا میکنه. پولس میگه دعا میکنم تا قدرت خدا در زندگی شما دیده بشه. من برای رشد روحانی شما دعا میکنم. در فصل 3 آیه 14 او میگوید زانو میزنم نزد پدر آسمانی و برای شما دعا میکنم. اما پولس برای چی دعا میکنه؟ آیه 16 که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید. پولس برای قدرت روحانی دعا میکنه. آیه 17 دعا میکنم تا مسیح در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده عارف شوید به محبت مسیح که فوق است از معرفت. آیه 19 تا پر شوید تا تمامی پری خدا. آیه 20 او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم. پولس میگوید برای رشد روحانی شما دعا میکنم. بله، ما برای دعا کردن هزاران دلیل داریم. چه موقعی شما برای دعا انگیزه پیدا میکنید؟ وقتی مشتاق جلال خداوند هستید. وقتی مشتاق مشارکت با خداوند هستید. وقتی دلتون میخواد تنها کسی که قادر به رفع نیازهاست نیازهای مردم رو برطرف بکنه. وقتی خواستار حکمت و قدرت تشخیص روحانی هستید. وقتی دلتون میخواد از سختی‌های زندگی خلاص بشید. وقتی دلتون میخواد از ترس و دلهوره و نگرانی آزاد بشید. وقتی مشتاقید به شکرانه همه برکت‌های گذشته و حال از خدا تشکر بکنید. وقتی آرزو دارید از تقصیر گناه آزاد بشید. وقتی نجات دیگران آرزوی شماست. وقتی مشتاق بهبود و رشد روحانی ایمانداران هستید. همه اینها دلایل خوبی هستند که همیشه دعا بکنید. با این حساب الان وقتشه به یک بازبینی روحانی بپردازیم. اگه همیشه و پیوسته دعا نمی کنید، دلیلش اینه که در درجه بندی اشتیاق و خواسته های شما یه جای کار می لنگه. در انگیزه های شما یه جای کار خرابه. پس باید برای انگیزه یافتن چه کار بکنید؟ من از تجربه زندگی خودم فقط این رو میتونم بگم که کلام خدا برای دعا به من انگیزه میده. وقتی در مطالعه کلام خدا و وقت گذاشتن در کلام خدا به خودم نظم و انضباط میدم، برای دعا کردن انگیزه پیدا میکنم. این هم ناگفته نمونه که وقتی در اطاعت زندگی میکنیم و روح خدا منو هدایت میکنه، البته که برای دعا کردن به جوش و خروش میام. ولی اگه بخوام اشتیاقم رو برای جلال یافتن خدا بیشتر بکنم، میدونم که این اشتیاق از مطالعه کلام خدا منشأ خواهد گرفت. منم مثل دانیال وقتی کلام خدا رو میخونم و میبینم که طرح و برنامه شگفت‌آور خدا برای جلالش در آینده در کلامش آشکاره، آن وقت آرزو و اشتیاق برای جلال یافتن خدا بیشتر در دلم جون میگیره. به یوحنا فکر بکنید که وقتی درباره همه رویدادهای مربوط به مسیح صحبت میکنه، در پایان کتاب مکاشفه حرفی جزئی نداره که بگه آمین بیا ای خداوند. یوحنا این رو به خاطر خودش نمیگه، بلکه برای جلال خداوند. پس وقتی به طرح و برنامه پرجلال خدا در کلامش نگاه میکنیم، شیفته ملکوت خدا و جلال خدا میشم و همین به من انگیزه میده تا برای ملکوت خدا و جلال خدا دعا بکنم. وقتی کلام خدا رو میخونم و در کلام خدا با خدا که خودش رو در کلامش مکشوف کرده مشارکت دارم، وقتی درباره شخصیت خدا و عظمت ذات خدا بیشتر میآموزم، اشتیاقم برای مشارکت با او بیشتر میشه. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنم و درباره همه وعده‌های خدا میخونم، وقتی میبینم خدا هر آنچه اراده میکنه برای فرزندانش انجام میده، وقتی میفهمم خدا چگونه به همه نیازهای ما رسیدگی میکنه، آن وقتی که انگیزه پیدا میکنم برای همه این هدف‌ها دعا بکنم. وقتی کلام خدا رو می‌خونم و اون رو مطالعه می‌کنم و به ابهت و عظمت خدا در حکمتش پی می‌برم، وقتی قدرت تشخیص روحانی خدا رو که حیرت‌آوره می‌بینم، وقتی می‌بینم درک و بینش خدا از همه چیز کامل و بی‌نقصه، همه اینها باعث میشن منم آرزو بکنم و دلم بخواد همون حکمت رو داشته باشم تا در این دنیای پر از مشکل بتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بیارم. وقتی کتاب مقدس رو میخونم و میبینم خدا بارها و بارها قومش رو نجات داده و اونا را رهایی بخشیده و همیشه به وعده‌هاش به قوم خودش وفا کرده، من هم انگیزه پیدا میکنم برای نجات از سختی‌های زندگی و سختی‌های اطرافیانم دعا بکنم. وقتی به کلام خدا نگاه میکنم و میفهمم که چقدر از خادمان محبوب خدا از ترس و دلهوره و نگرانی آزاد شدند و چقدر از اونها در زندان سرود خوندند و تونستند در کوره سوزان بیستند و خدا را که اجازه داد اونها در اون موقعیت باشند، بسرایند و کاملا به او توکل داشته باشند، همه اینها باعث میشه از ترس و نگرانی و دلهوره آزاد بشم و بفهمم که میتونم همه بارهام رو به خدا بسپرم و خیالم راحت باشه که خدا کاملا به فکرمه. آنگاه از تشویش و استراب آزاد میشم. وقتی کتاب مقدس رو میخونم، از همه برکتهای خدا در گذشته و از همه کارهای خدا در گذشته باخبر میشم. از جلال و شکوه تاریخ نجات بشر به دست خدا آگاه میشم و میفهمم خدا در طول تاریخ چه کارهایی انجام داده تا نجات بشر رو به این مقطع از تاریخ رسونده، تا من هم از جلال و شکوه انجیل مسیح و برکتهای حضور روح القدس در خودم و گنجینه کلام خدا بهره‌مند بشم. بله، همه اینها باعث میشه به خاطر برکت‌های خدا او رو شکر بگم. وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنم و آمرزش کامل گناه رو در عیسی مسیح میبینم، وقتی شکوه و ابهت کفاره مسیح رو میبینم و اینکه چطور این کفاره و آمرزش با فیض و به وسیله ایمان در زندگی خودم عملی شد و چطور من هم به این آمرزش کامل و پاکی و طهارت در زندگیم رسیدم، همه اینها دهانم رو به اعتراف به گناه باز می کنن. وقتی اشک خدا رو در کتاب ارمیا فصل 13 و اشک عیسی مسیح رو در انجیل متا فصل 23 می بینم، وقتی می فهمم این اشک ها برای کسانی ریخته شد که نجات خدا و نیکوی خدا رو نمی پذیرن، همه اینها منو برمی انگیزه تا من هم مثل خدا برای نجات گمشدگان دعا بکنم. وقتی در کلام خدا اشتیاق دل خدا رو برای رشد روحانی قومش می بینم، وقتی می فهمم از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس خدا پیوسته قومش رو می خونه که در اطاعت و قدوسیت زندگی بکنن، به من یادآوری میشه که من هم برای رشد روحانی ایمانداران در دعا باشم. بنابراین اگر میخواهم دعای مداوم و پیوسته و بیوقفه عادت زندگیم باشه، باید در دلم برای موضوعات مشخصی شور و اشتیاق داشته باشم تا برای دعا انگیزه پیدا بکنم. اون شور و اشتیاق و خواسته ها در زندگیم ثمره مطالعه کلام خداست، مطالعه پایبند و راسخ و مصمم. با مطالعه کلام خدا هر بار این شور و اشتیاق در من تازه میشه و جان دوباره میگیره و برای دعا به من انگیزه میده. برای من خیلی کم اتفاق میفته که کلام خدا را مطالعه بکنم ولی خودم رو از نو سرسپرده دعا نکنم. به عبارتی با هر بار مطالعه کلام خدا در دعا پایبندتر میشم. پولس میگوید همیشه دعا کنید. او در این گفتش هزاران حرف داره. روال زندگی ما باید چنین باشه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وعده در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 22 از تو ممنونیم که هرچه درخواست میکنیم از تو میابیم، چون احکام تو را نگه میداریم و به اون چه پسندیده توست عمل میکنیم. به این دلیل میدونیم دعای ما مؤثر و پرقدرته و اگر دعای ما با اطاعت از احکام تو و خوشنودی تو همراه باشه، دعای ما رو میشنوی و دعای ما رو برآورده میکنی. وقتی دعای ما رو برآورده میکنی، ما برکت میگیریم و تو جلال میابی. ما میدونیم هدف و برنامه تو اینه که تو جلال پیدا بکنی و ما برکت بیابیم. به همین هدف هم دعا میکنیم. به خاطر عیسی مسیح. آمین.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org